بسم الله الرحمن الرحیم. اگر فکر میکنن دوستان فرمایشی داریم، پرسشی مانده و باید مطرح بشه قبل از ورود در بحث، بفرمایید که با اون شد. اگر حتی پرسش هم نیست، فکر میکنیم باید چیزی گفته بشه و بفرمایید، گوش میکنم در خدمت. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که رسیده بودیم به متن، بلکه آرام آرام این دوره رو یه طوری جمع کنیم و وارد یه سری بحث‌های حالا به قول امروزی ها تخصصی تر بشیم در فلسفه و با متن بیشتر پیش بریم. ما اون چه باید تقریبا یا اون چه بنده از دستم می اومد در این فتات خدمتتون تقدیم داشتم. حالا میشه با مراجعه به متن و کاوش در متون خودمون خاصه، مباحثاتی که بهش در جلساتی ارجاع داده شده، مباحثات رو با متن هم ببینیم. شاید به ذهن دوستان چیزای تازه‌ای رسید و اصلا گروه متون هستش و قرار ما هم همین بوده که به متن توجه داشته باشیم. دیگه اینطور پیش اومد و قرار شد به شکل مقدمه یه چند جلسه ای بنده به حسن ظنی که دوستان داشتن در خدمت عزیزان باشم و بعد وارد بشیم متن رو بخوانیم، چیزی که انشاءالله حالا این هفته که ظاهراً سه‌شنبه تعطیله، از هفته آینده و اگر قبول کنن مدیر گروه آقای دکتر نیلی، قرار شده سه‌شنبه ها این رساله فوسی سعیدگیر رو دیگه شروع کنیم. گرچه دو سه جلسه شروع شده بود، اما از ابتدا فرمودن شروع بشه و امتثال خواهم کرد و همین کار رو هم خواهم کرد. ترجمه رو هم تقدیمتون خواهم کرد و شما اصلاح می‌فرمایید جایی اگر مشکلی داشت و خط به خط خواهیم خواند. رسیده بودیم به متن. من چند مقدمه در واقع بحث رو رها کردم و شاید حالا بعداً در مراجعه به متون انشاءالله خاصه اسفار و فارابی و سهروردی، این سه خاصه، خواهیم دید که خلاصه چه اتفاق میفته و متن رو بیشتر نگاه خواهیم کرد. الله بفرمایید. عاشق یحیی چطوری؟ سلام علیکم. سلام علیکم. دیرو به آقای دکتر نیلی عرض میکردم، گفتم این از منم بدتره یحیی. اصلا هر بار میری سراغش لیز میخوری. خدا حفظتون کنه. ببخشینا معذرت. در هر صورت این مقدمات رو انشاءالله بیشتر با متن پی خواهیم گرفت. بریم سراغ خود متن و یک کمی از متن اون چه به ذهن قاصر بنده میرسه خدمتون تقدیم کنم. بعد انشاءالله اگر مطلبی بود ادامه میدیم، وگرنه از نظر من تا متون دیده نشه دیگه بحث رو این شکلی پیش نبریم و این مقدمات کفایت میکنه. میریم سراغ خود متون. هر هفته انشاءالله اگر قرار شد که این بحث استدامتی داشته باشه، قبلش پاره بخش ها زیراکس میشه خدمتون تقدیم میشه، شما هم یه ملاحظه ای میکنین و هفته به هفته همون رو دنبال میکنین. اینطور یا دست کم متنهایی رو که بنده مراجعه داشتم اونها رو بهتون میدم تا از اون متن دیگه بحث بشه. خب پرسش این بود که متن چیست؟ از آغاز دنبال همین بودیم، یعنی وقتی این سلسله نشست ها شروع شد و این گفتگوها و مباحثات رو آغاز کردیم، از پی پرسش از متن بودیم. تکیه بحث رو پرسش بود، لکن به مقتضای فهم خود پرسش هم باید سراغ متن می رفتیم و متن رو هم ازش سخن می گفتیم. جلسه قبل مقدماتی برای ورود در این امر خدمتتون تقدیم شد. این جلسه اونچه که راجع به متن با همه اون مقدماتی که در ذهن دارید، تعریفی که از انسان شد خدمتتون عرض کنم، اشاراتی که به سفر شد و نظایر اینها رو امیدوارم تو ذهنی طوری داشته باشیم تا بتونم متن رو فقط خدمتتون یه توضیح بدم. سپاسگزارم ازتون. خب زندگی روزمره همونطور که جلسه قبلم عرض شد، با اون که کامانسنس فهم میشه و با یه عقل متعارفی ما در این زندگی میکنیم، جاییه که پرسش های ما شکل میگیرن. واقع مطلب وقتی ارسطو و به تبع ایشون سایر فلاسفه، خاصه مثلا صدرالمتعلهین در مفاتیح الغیب، هم اوائل کار ملاحظه کردین چی میکنن که فلسفه عبور از فطرت اولا به فطرت ثانی هست، ممکنه این تصور پیدا بشه و یقینا پیدا شده که پس زندگی هر روزی اهمیتی نداره، این یه چیز در واقع چیپیه، باید یه طوری مذمتش کرد. اما همه پرسش های ما به نحوی از همین زندگی چیپی که داریم میفرماییم در میاد، میفرمایید در یعنی اگر ابتذالی وجود داره ریشش در همینه، اگر تعالی وجود داره در همینه، اگر قرار شادی و سروری باشه بالاخره، اگر هر آنچه که ما به عنوان موجودات انسانی در واقع باهاش درگیریم و عوالم مختلفی رو تجربه میکنیم، برآمده از همین ساحت زندگی هستش که درش غرقیم. اینها رو با هم قاطی نکنیم. گاه و بیگاه مثلا شنیده میشه که مبحث یقین حسی در پیدارشناسی روح همان بحث مثلا هایدگر هست راجع به پیشا آگاهی یا نمیدونم جهان زندگی هوسر، آقایش ربطی به هم دیگه نداره به این معنا اصلا، خاصه با هایدگر اصلا هیچ چیزی نداره. اون مقام یقین حسی، اون برخورد مستقیم یعنی بی مفهوم با امور و مواجهه وجودی با اون، اصلا کاری به اون چی که هایدگر داره میگه نداره. خب اینها باید چی باشه؟ ملحوظ باشه آقا، اینها اگر تفاوتهاش لحاظ نشه گرفتاری درست میکنه. حالا این زندگی هر روزی فکر نمی کنم بخوایم خیلی بهش دقت کنیم تا بکشونه ما رو سمت یک سری مباحثات و مباحث تخصصی تری که شاید دست و پامون رو ببنده. همین زندگی که داریم، همه با هم دیگه، با پدر و مادری زندگی میکنیم، با خانواده ای، با دوستانمون، دانشگاهمون، کار و کاسبی و و و و از دل همین ها هست که پرسش هایی که در یک فرهنگ شکل میگیره گاه و بیگاه جان اون انسان جستجوگر رو در واقع متوجه خودش میکنه. مناطق از همین زندگی روزمره، مثلا مرحوم قطب در مطالعه، میتونید کتاب منطقه مطالعه از جمله پخته ترین کتاب های ما هستش، مطالعه رو ببینین، نمیدونم بله دیگه، حالا مطالعه خیلی جالب بحث کرده، شرح اشارات به یه نحوی، بعد اساس الاقتباس، این کتاب های منطقی حالا دقیق تر رو ملاحظه بفرمایید، از چهار نحوه وجود سخن گفتن: وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذهنی و وجود عینی یا خارجی. جالب اینجا هستش که وقتی میخوان از این رو به عنوان یا از جمله ساده ترین مباحثی میدونن که در منطق مطرح میشه و خیلی هم راحت ازش عبور میکنیم، اما واقعیت مطلب اینه که بسیار فرمایش متین و دشواری واقعش، دشواری کارم اینجاست. میفرمان همون اوائل مطالعه و اینها تو بحث دلالات میفرمان، دلالت وضعیه لفظیه، میفرمان که خب وجود کتبی اشاره به وجود العباره داره، وجود لفظی داره، و وجود لفظی از زندگی روزمره انسان‌ها گرفته شده که در تعاملات خودشون بهش نیاز دارن، از سر نیاز انسان هاست که زبان در واقع شکل میگیره و میتونیم بهش اضافه کنیم. پس هر گونه نیازی که شما داشته باشین در زندگی روزمره، الفاظی هم در قالب وجود العباره یا وجود لفظی با همون پیدا میشه، دامنه واژگان ما گستردگی پیدا میکنه یا به یه نحوی کوتاه‌تر میشه. شما اگر بتونین در این فتاد وارد کنین قبائلی رو که نیاز چندانی به استعمال واژگان حالا پیچیده تری ندارن، اونها یا نیازهاشون در اون حد نبوده، واژگان چی هم ندارن. شما خیلی خوب دیدین که مثلا در همین انگلیسی خسته نباشید، من نمیدونم مثلا چه واژه خب اصلا چون این فضا خیلی همین جا آقا تفاوت ها داره پیدا میشه. این زندگی روزمره ما هستش. کتاب های خود منطق ما بهش اشاره داره، آقا به همین سادگی که داره عرض میشه. اما بحث بسیار پردامنه ای، یالله بحث بسیار پردامنه ای شکل گرفت در منطق، در مباحث الفاظ، و بعد به چی کشیده شد؟ اصول فقه ما کشیده شد و در اصول فقه فوق‌العاده پروار شد. اون هم بحث از در واقع عنوانی که داریم، حالا یا در ملازمات عقلیه مطرح میکنن یا در بحث الفاظ مطرح میکنن، بحث دلالت که میدونید در قرن بیستم هم بعد از سوسور نمیدونم دریدا اینها چقدر به اینطور بحثا چی شد، و تفاوتها رو لحاظ کنید، اعتباری بودن دانش در واقع اصول فقه در مقابل فلسفه، این رو تو ذهن داشته باشیم. هیچگاه این مباحثات رو نمیتونیم اینطور با هم مقایسه کنیم و از اینجا بگیرین و قسل آدا فعلله و تفعلله دیگه، هر کجا بکشینش همینه. دارم چرد میکنم خدمتون آقا. میخواییم بگیم که در بحث تبعیت و از اراده، اراده متکلم، بابی رو باز میکنن، دلالت تابع اراده متکلم باشد. ما از میان چهار وجود لفظی، کتبی، عینی، ذهنی، به وجود کتبی در بحث متن فعلا توجه داریم، این که روشن، این مقدمه اول. ریشه این هم عرض شد از زندگی در واقع روزمره خود ما با یه دامنه واژگانی فعلا گرفته میشه، حالا تا تصرف در اینها، پیدایش واژگان در واقع مجاز، اینجا دوباره بحث میکنن ادبا مثل سکاکی و اینها هم بحث کردن آیا این مجاز عقلیه یا نه، خود مجاز وضع میخواد وضع نمیخواد، اینها رو هم بهش توجه داشته باشیم. اینها هم مباحثی هست که در بحثای ما خیلی به کار میاد. خب الان اینجا هستیم آقا. وجود کتبی، این در واقع از یه سری واژگانی که ما خب وقتی میخواییم چیزی رو از این سخن بگیم، آیا اراده متکلم لازمه؟ یه جور براتون بگم که خیلی ساده بکنه بحث رو، بعد بگم کیا این اقوال رو دارم و کیا مخالفشم. زید خوابه، حالا ما طلبه ها میشه با زید مثال میزنیم دیگه، منم راحتم. اگه بگم علی خوابه برام یه جوری میاد، باور کنید. هم زید خواب، تو خواب یه باره میگه که مثلا جنگ، این به هیچی اشاره نمی کنه آقا، جز این چه این داره تو خواب در واقع یه چیزی لابد دیده، یه کسی یه چیزی گفته یا هر واژه دیگه ای به کار ببره. از اونجایی که اراده جدیه متکلم پشتش وجود نداره، دلالت منتفیه. میخوان بگم اونایی که میگن چی؟ تابع اراده متکلمه، و تابع اراده متکلمه. این که این لفظ این معنا رو میرسونه، آره. حالا در این که باز منظور دلالت تصوری یا تصدیقی، میدونید امثال در واقع مرحوم شهید صدر به تبعیشون، مرحوم مظفر، اینها میگن اصلا تقسیم شیء علی نفسه هستش، ما دلالت تصوری اصلا نداریم، دلالت تصدیقی. مشهور در مقابلشون در اصول فقه میگن چی؟ میگن نه خیر، اصلا دلالت تصوریه، یعنی چی این که نشد اینطوره؟ بله. و اراده متکلم اصلا دخالتی نداره، متکلم میخواد اراده کرده باشه، میخواد اراده نکرده باشه. ریشه بحث آقا به کجا برمیگرده؟ اصلا طرح بحث در اصول فقه در مبحث ملازمات عقلیه یا در مبحث الفاظ خودش مهمه، که ببینیم چرا این کار رو میکنن. این که دلالت تصوریه یا تصدیقیه، تو پرانتز این رو بگم خدمتون، شما کانت رو میدونید، تصدیق مقدم میشه بر تصور، و در شرح مقاصد تفتازانی این قول رو من یادمه اقلن شاید 25-6 سال پیش دیدم، ولی قشنگ یادمه تو مجلد اول از سه جلدی های شرح المقاصد. تفتازانی میگه بعضی از متکلمان ما قائلن به این که تصدیق مقدم بر تصوره، اما قول اینها مسموع نیست و فی محله نیست، لیس فی محله. خب این رو میتونید اونجا ببینین، اینها مهم آقا در آوردن. ببینین متکلمان رو از اونجایی که فلاسفه ما به شدت حرفای اینها رو در واقع کوبیدن یه جوری، و ما به دقت ها و چی بگم موشکافی های اینها وارد نمیشیم، و حال اون که خود فضای متکلمان فوق العاده فضاییه که میتونه کار فلسفی ما رو با پرسش های بسیار دقیقی مواجه کنه. خب حالا یعنی این امکان رو از دست ندیم در فرهنگ خودمون، خب در فضای تفکر این رو از دست ندیم. خب این بحث در مبحث دلالات هستش. در شرح اشارات مرحوم خواجه فرمایش میکنن که اراده متلفظ در واقع در دلالت لفظ دخیله، این عبارت رو دارن. صفحه 35 رو ببینید، صفحه 14 اساس الاقتباس، همین چاپایی که هممون داریم فعلا، چاپ دانشگاه تهران، عبارتی دارن مرحوم باز خواجه، اون عبارت که در شرح کلام ابن سینا هست و ابن سینا هم همین نظر رو داره، تابع اراده است، دلالت لفظ تابع اراده متکلمه. در صفحه 14 طوری صحبت میکنن در اساس الاقتباس که به ذهن خطور میکنه، و بعضی از در واقع اساتید من خاطرم هست که از اینجا میخواستن استنباط کنن که در اساس الاقتباس از این برگشته، نه چون این چیزی نیست. صفحه 60 اساس الاقتباس رو ببینید، دقیقاً دو مرتبه مرحوم خواجه همین موضع رو تأکید میکنن، و اتفاقاً این بار با تأکید میارن که در واقع اراده دخالت داره. خب در مقابلش ارشد مشهور اصلا چون این چیزی رو قبول نداره و اراده متکلم رو در دلالت وضع بر لفظ نمیپذیره. همه این بحث ها که داره میشه یه سطحی از بحث رو داره در واقع باز میکنه که نزدیک به همان common sense، نزدیک به همان زندگی هر روزی ما و نظایر اینهای. اما اگر اولین پرسش رو با دقت شروع کنیم، خواهیم دید که هر آنچه تا اینجا حتی گفته شده یک گام بالاتر و ناظر به common sense، نه در جریان common sense. فهم ما رو طلب میکنه اما ازش گزارش میکنه. همین اندازه گزارشی که داره میکنه یه نیمگامی، یک گامی، هر چند کوچک داره از common sense فراروی میکنه. یعنی اونجایی که پرسش پیدا میشه در واقع دیگه شما در ساحت common sense یا در ساحت زندگی هر روزی everyday life نیستین، ازش فاصله گرفتین. اگر پرسش این گونه مطرح بشه، دلالت چیست؟ یک موقع یک اصولین رو میپرسه، یک موقع یک منطقدان این رو میپرسه، یه موقع در فلسفه چون این چیزی مطرح میشه. این ساحات میخواییم بگیم متفاوت آقا، و جستجویی که در فلسفه میشه شما رو به یک وادی دیگهی میکشونه که بعدن روشن خواهد شد. تمام این مباحثی که داره مطرح میشه رو بنیاد همون شکل گرفته. پرسش رو اگر ادامه بدین میرسین به اینکه انسان چیست. حالا اگر مثل تا حالا دو سه بار این رو امتحان کردیم و رسیدیم به اینجا که پرسش رو اگر با دامنه پیش برین میرسین به اینکه انسان چیست و در خود چیست، اینکه وجود چیست، و همینجوری همه این بحثا در فلسفه داره چی میشه. خب عرض اینجا آقا، دلالت چیه واقعا؟ میگیم میخواییم ببینیم که دلالت الفاظی که در کتاب آمده اند ناظر به چیه. پاسخی که میتونیم خدمتتون عرض کنیم باز نزدیک به فضای زندگی هر روزی این گونه خواهد شد. در واقع واضحی هست، الفاظی رو وضع کرده بر اساس نیازهای اجتماعی ما، ما اینها رو به کار بستیم، معنایی رو که در ذهن گویی حاضر داشتیم یا به لفظ در آوردیم و یا با قلم نوشتیم. اون چه که نوشته شده اگر در این سطح لحاظ بشه، اون موقع با وجود کسی که می نویسدش کاملا می تونه متفاوت باشه. کاملا که نه، بالاخره فعلی از جانب یا حالا کنشی از جانب نویسنده، اما خب همیشه نویسنده بیرون کار هست و متنیه که داره ارائه میکنه و این هم چی نداره. اما همه سخن همینجا آقا، که اونی که داره مینویسه کجای کاره. وقتی میگیم فلسفه وصف و گزارش دوره ایه که آنچه میتونسته در واقع در نسبت با عالم، خدا، انسان و همه موجودات درک کنه و پیدا کنه، اون رو داره گزارش و وصف میکنه، فیلسوف کجای اینه؟ آلتوسر یه کتابی داره اسپکت آف هگل، شبه هگل، فکر کنم بعدن 1953، بعدن فکر کنم دریدا اون اشباه مارس رو از همین عنوان این گرفته باشه، به ذهن این طور میاد، حالا تا چند اندازه چی باشه ان علمه نمیگم، حدس میزم. در هر صورت کتاب خواندنی و نزدیک به چنین پرسشی رو اونجا هم شما میبینین. ایشون میگه که هگل یه کاری کرد که از این به بعد، چون داره هگل رو شرح میکنه، میگه ما شبه هگل رو تو کار میبینیم، اصلا شبه هگل همینجا، یعنی دو جوهر با دکارت پیدا شد. خوب نهت کنین، در آغاز دوره جدید دو جوهر پیدا شد که میدونید این شد مسئله دوره مدرن، مسئله دوره جدید. میتونیم بگیم مسئله دکارتی عویسه دوره مدرن شد. این رو گادامر هم بهش تصریح داره. چه چی؟ یک جوهر نفس یا نفسانی، یک جوهر ماده و مادی. این دو جوهر چه نسبتی با هم دارن؟ در تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه‌ای که هگل نوشته، اونجا متذکر میشه که مشکل دکارت همین بود که نمیتونست خدا رو به عنوان ایده وارد کنه و ارتباط این دو رو نشون بده. یعنی جوهر مادی و جوهر نفسانی رو نمیتونست نشون بده و این مشکل بود، وگرنه در دکارت هستی و اندیشه یکی شدن و اصلا ما این ساحل امن رو بعد از هزار سال در واقع پیدا کرده بودیم. کوگیتو کم دستاوردی نبود، اون چه باید پیدا میشد پیدا شد، اما این یک معضلی بود که برای بعدیها دکارت به ارمغان گذاشت. خب تا زمان ما، یعنی زمان هگل و 1807، اینجا آلتوسر میگه که اگر خدا انسان شده و اگر میتونیم بگیم God become man، خدا انسان شدنی رخ داده، شما برای اینکه ببینید هگل چجور ذهن و عین رو اینا همه رو یه بار یه دست میشه و این در واقع جمع میشه، ببینید یعنی خود هگل هست یا شبهش گوست شبه اینه که داره از در واقع جوهر مادی به جوهر نفسانی و بالعکس نقب میزنه و این وسط رو گویی هگل پر میکنه. حالا میخوام استفاده کنم یه چیز دیگه. تاریخ فلسفه تاریخ این هستش که همه فلاسفه فلسفه رو با سفر خواندن، همه فلاسفه، حتی همین پدیدارشناسی روح رو. مثلا هیپولیت در شرح خودش یه وویج میخونه، یک سفر دریایی، و میدونید سفر دریایی میگن به جهت اینکه پر مخاطره هستش، و این اودیسه وار بودن رو هم خیلی از شارحان به پدیدارشناسی روح نسبت دادن. ما هم که داریم فاصله بین کی پارمنیدس به قول خود هگل تا هگل رو میخونیم، یعنی متافیزیک رو ایشون از افلاطون اونگونه و کتاب هفتم پلیتئیا به باور هایدگر شروع نمی کنه، بلکه از پارمنیدس شروع می کنه. خب این فاصله، همه فلاسفه از سفر گفتن، همه فلاسفه. مقدمه در واقع در باب طبیعت خود پارمنیدس رو ببینیم که از سفر میگه، فایدروس خود در واقع افلاطون رو ببینیم که از گردش ارواح میگه و اسطوره گردش ارواح و خارج شدن از این فضا، و همینطور خروج از فطرت اولا به فطرت ثانی و و و و. یک سفری میخواد. این سفر رو شما در حتی متفکران و نه متافیزیسیان ها میبینید. در کتاب چون این گفت زرتوش، نیچه از اوبرگنگ و اونترگنگ میگه، یک فراشد و یک فروشد. تا این سفر رخ نده چون این چیزی اتفاق نمیفته. جور دیگه ای بگم خدمتون، شما میدونین که داستایوفسکی در واقع چی رو، ابله رو بعد از جنایت و مکافات می نویسه. پایان جنایت و مکافات، سونیایی که راضی کرده در واقع راسکولنیکوف رو که کجا بره، بره در سیبری. این اون اوبرگنگه. میره در سیبری، مدتی میمونه، اذیتاشو میکشه، تأملاتشو میکشه. اول چون این گذرتوی 30 سال رفته تو حالا تو نیچه رفته اونجا تو کوه خودش مونده با مار که حالا میگیم کنایه از متافیزیکه، نمیدونم عقابی که فلانه، حالا اون تفاصیلی که میشه اونم اونجا. حالا بیایید تو ابله، تو جنایت و مکافات. اول آیده تو در جنایت و مکافات پایان داستان اینجا تمام میشه و اونجا اینطور میکنه داستیوفسکی، اگه دقت کرده باشیم میگه که و میرود تا انسان دیگری مثلا یا داستان دیگری متولد شود. آغاز ابله ورود در واقع پرنس میشکین به کجا؟ پترزبورگ. داره میاد، نمیگه از کجا ولی داره میاد. مسیح وارد شهر میشه به یه معنا. یعنی اگر این دو رمان رو با هم ببینیم، در واقع یکی داره فراشد رو تفسیر میکنه و یکی فروشد رو، در تعابیری که حالا اهل فکر ما، اهل تفکر ما هم دارن. من نمیخوام از این اسم بیاد یعنی چی نشه، یه وقت اینا هیچ کدوم شاید با هم دیگه چی نداشته باشه، اما در سفر کردن تردیدی نیست، همشون این باور رو دارن که سفر باید. اما در من میخواستم بگم در مولوی هم و نشون بدم که چطور باشم سفر داره، ولی نولش کنین آقا. ولی تنها فیلسوفی که، تنها متافیزیسیانی که فلسفه رو سفر خواند، مرحوم آخون ملا صدرائه. هیچ کسی فلسفه رو سفر نخواند، گفت سفر باید، اما نگفت الاسفار الاربعت العقلیه فی الحکمت المتعالیه. درسته گفته میشه که اولین حکمت متعالیه بود، اسفار بعدن بهش اضافه شد. بعضی باور حتی دارن که فی الواقع این سفرها فقط برای حالا از باب تحصیل به عرفا آورده شده. هیچ این حرفا نیست آقا. اگر نتونین مطالب اسفار رو با سفرهایی که ایشون آورده تطبیق بدیم، هیچی از صدرا نگفتیم، هیچی از صدرا نگفتیم. و جالب اینجا آقا نکتش، سفر دوم صدرا با طبیعیات شروع میشه نه با الهیات. ولی چون نمیتونیم توجیهش کنیم، یعنی نمیتونیم سفر رو دنبال کنیم، میگیم خب معلومه اینا رو همینطوری آورده. و هیچ کم اینجا از قضا از در واقع شارحان محقق حکمت متعالیه هیچ حاشیه نزده. سفر اول تا پایان اتحاد عقل و معقول شما پیش میایین. در همون اوائل بگم، اصلا اوائل در واقع سفر اول شما متکلمان رو پس میزنین، یعنی ازشون عبور میکنین. از متکلمان چجور عبور میکنین؟ میگین که متکلمان به امکان فقری راه نیافتن. بحث اصلا با اینها عوض میشه، بحث حدوث خاصه وقتی وسط میاد اینا میرن کنار. حرکت از اینجا به بعد تازه گام بلندتری برداشته میشه. میرسه به کجا آخر؟ میرسیم به در واقع پایان سفر اول، میرسیم به خدا. میگیم که سفر دوم فلحق بالحق. خب ذهن ما که با طبیعیات جدای از فضای الهیات و فلسفه آشنا بوده، معلومه که استیحاش میکنه و استبعاد میکنه و میگه خب این که سفر فلحق بالحق نشد، پس باید سفر فلحق بالحق بمانه. کجا انجام بشه؟ آفرین، بره تو الهیات به معنی لخص. ولی نه خیر آقا، اتفاقا همینجا شروع میشه و لم کار اینجاه، به جهت اون که صدرا طبیعیات رو داره در خود الهیات و در حق میبینه. منتها شما میایین از پایین ترین مرتبه حق. ببینین تن قاعده الواحد در میدونیم که فقط در حکمت متعالیه جاش جفته، تو هیچ کدوم از این فلسفه های ما جا خودشو پیدا نمی کنه. رحمت الله علیه جناب استاد آیت الله آقای مصباح رضوان الله تعالی علیه، ایشون این نکته رو متفتن بودن که در واقع قاعده الواحد فقط برای صدر است. ببینید از حق یک عقل صادر شده، یک عقل، و این همه چی رو پوشش داده آقا، و این انسانه، این انسانه، این انسانه، طبیعت تو خود اینه، بحث استنتاج ایده طبیعته. اصلا صدرا غیر این رو تفره میفهمه. سیر نزول که قرار با انسان در سیر صعود به حق برسه، سیر نزول هم از هم پاشیده میشه اگر انسان این سیر نزول و صعود رو به هم پیوند نده. اگر انسان پیوند نده که همه چی هم پاشیده، که چیزی به هم ربطی نداره. لذا در پایان، همونطور که عرض شد جلسه قبل، در پایان مبدأ و معاد عبارت دارن که انسان مظهر یا موثره. مظهرش رو جناب آیت الله آقای جوادی آملی جناب استاد در نظر میگیرن، میگن مظهر ارزشی نداره، همه چی برای ظاهره. خب ولی مظهر، مظهر هم خوانده میشه آقا، با انسان همه چی پیوند پیدا میکنه، آشکار میشه. اما طبیعیاتی که داشتم عرض میکردم، طبیعیات رو دیگه شما به عنوان یک سری موجوداتی که نمیدونم اینها صلب مادی اینطور نگیریم. در واقع داریم دنبال ایده طبیعت میریم، یعنی اون چه طبیعت رو طبیعت کرده، اون چه که باعث میشه شما چیزی رو بهش بگین طبیعت. این مرد علمم رو این داره پا میگیره آقا، علمم داره رو این پا میگیره. جایی که متافیزیک نباشه اصلا علم وجود نداره، که جایی که متافیزیک نباشه علم نیست، معقولات علم نیست. من شما یه ژاپنی نام ببرین به عنوان دانشمند در حد خوارزمی یا آینشتاین، بگین یکی چه اینه، یا یکی همین چینی یا نمیدونم آفریقایی، یا جایی که متافیزیک نباشه آقا علم پا نمیگیره. و این علم در صدرا موطن خودش رو پیدا میکنه. این که ما کاریش نمیکنیم اون یه بحث دیگه است، اما من بحثم چیز دیگه ای بود. ببینید آقا، بحث اینجاست، میخوایم بگیم که صدرا وقتی میگه فلسفه سفره، فلسفه سفره و با سفر میخواد بخونه، نه شبهش، خودش وارد میشه، یعنی خودش وارد میشه در این روند که به ما نشون بده با سفر در واقع چه اتفاقی میفته. هر چهار سفری که ما داریم میگیم در جان خود انسان رقم میخوره، و این صدراه که نشون میده جایگاه فیلسوف کجاه. جایگاه فیلسوف اونجاییه که میتونه با همه امور پیوند داشته باشه، میتونه با بنی که نه به نحو انتولوژیکال همیشه فهمش کردیم، بلکه به نحو غیب، این انسانه که میتونه نیوشای کلام او بشه و این پیوند رو در واقع پیاده کنه. اگر جلسات قبل نباشه نمیشه، باید همه اونا دوباره عرض بشه. اگر خاطر شریفتون باشه اون چه باید عرض بشه عرض کردم. اما متن آقا نه دلالت لفظی میخواد نه دلالت وزنی میخواد. متن هر آن چیزیه که من و شما باش پیوند داریم. متن شدن، متن میگیم که فلان چیز رو درک میکنم. در واژه درکی که ما به کار میبریم، یه موقعی دید بهش میگم مثلا آقای دکتر من شما رو درک میکنم، یعنی چی؟ یعنی باهاتون همدلی میکنم. اینم فقط و فقط ریشه این که چیزی متن بشه همدلیه. و برای این که این آقای گادامر میگفت گفتگوه، و این همدلی ریشه گفتگوه، و برای این که همدلی پیش بیاد باید بتونیم نیوشای چیزی بشیم، یعنی بتونیم گوش بسپاریم. تا به چیزی گوش ندیم همدلی رخ نمیده. بنابراین گوش سپردن یعنی اونجایی که ماتن و مخاطب ماتن در امری به اسم گوش دادن یا متن با هم شریک میشن. لذا اصلا چیزی به اسم ماتن دلالت چی، اینا همه برای بحثای اعتباری آقا، اینها تو فلسفه نمیاد به این معنا. دوستی این چند روز پیش میگم گو آقا من وقتی قرآن رو میخونم واقعا نمیفهمم، نمیخوایم که سر هم کلاه بذاریم، ولی وقتی نیچه میخونم، نمیدونم صدرا میخونم، اینها واقعا متوجه میشم. خب یه جای مشکلی داره، آدم خب بالاخره حلش میکنه، ولی قرآن نمیفهمم. آقا واقعا این چیزیه که تو جان بنده همیشه بوده. متن ما رو ورق خواهد زد، لذا هیچ کسی به اسم ماتن وجود نداره. این وجود کتبی که پیدا شده، خود این انتخاب میکنه که کی ماتنه، کی در واقع مخاطبه. متن انتخاب میکنه، اون هم که رخ میده اونگاه که گوشی پیدا میشه. قل هو اذن خیر لکم، لذا وجود ایشون اینطور میشه که میتونه همه چیو بشنوه و نیوشای در واقع چی میشه و این پیوند با همین شنیدن رخ میده. الحمدلله رب العالمین. عذر میخوام، وقتتون رو خیلی تو این مدت گرفتم، خستتون کردم، اذیتتون کردم، حلال میفرمایید و هر فرمایشی داشته باشین این لحظه به بعد در خدمتتونم. ولی متنا رو قول میدم تو یه 20 صفحه تقریبا میشه منگنه کنم تقدیم کنم و تک تکشو بهش مراجعه کنیم، از فارابی ان شاء الله تا پارمنیدس و نمیدونم سعدرا و ها از ملا علی نوری آقا یه چیزایی اونم اون رو هم تقدیم خواهم کرد. در تعلیقاتی که بر اسرار و لایات داره، آقا ببخشیم که تا یادم میره بیان خدمت. خب الحمدلله رب العالمین. ممنون شد بکن آقای دکتر چطور میدید؟ رفتی یا
شما نه اسمس یا
نه دادم به جان مادرم دادم
من درستم دارم
آم مادرم دنیا رفتی نه میگم به جان مادر. ببین من بعد به شما پیام دارم هفته آینده، اما دیگه شما
من اصلا چیز درستم نرسه دکتر.
ای وایاره میگفتن دوستان بعضی هم پیامات نمیان، خدا شاهده براتون پیام دادم، عذر میخوام. چون من پویترتونم غیبت کردم به این معنا، گفتم که آخه من به عاشق یحیی عرض کردم که هفته دیگه من آمادم برای مباحثه.
کتاب دیدید؟
کتاب خوبه، یعنی جا داره من این که آدم حالشو جا بیاره.
من متاسفم نرسید دستم.
چرا؟ من پیام
گفتم اینم مثل همیشه است که شما
من کسی رو باور کن یحیی نمیپیچونم. میدونی چه اتفاق میفته؟ بسته به اینه، اینو همیشه گفتم، حالم باید بکشه، اگه حال نباشه بحث بی خود، باور کن
خود مرد مخاطب خودش رو تعیین میکنه.
تمام شد تازه ساعت به ساعت داره
ممکنه لحظه مخاطب باشی حرفت گرفته بشی
یا بگه اصلا نمیشه آقا باشی فرید رد بدبختی
یه موبایل که جای مت مثلا سیگار
داشتیم مت مانه موسته
اصلا من مدت یه سیگار اینا نمیکشم
خود عالم مت نبرد میشه
آقا این روشنه این کار یواش بچه ها بی وشتان و اینا بچه ها میشنون
خود دستو بیچه بیشنگی ها
ببین نه میگه که میخوای دوباره چی کنم ضبطت بکنم میگم نه آقا محمد حسن این کدوم بزنم دیگه چی نکنه قرمزه رو
نه اون سفیده
ما سفیده بشت اومد